بعضی از عزیزان و رؤسای فدراسیون ها بعضی وقتا تماس میگیرن، گلایه دارن با هم، بعضی هاشون مثلا مسابقات بین المللی که دارن، بالاخره این همه هزینه داره.
بله.
ما باید عرضم به حضور شما به نظر من یک سازوکاری رو ایجاد بکنیم، هم بخش خصوصی رو وارد بکنیم، اسپانسرهایی رو که میتونن بیان ورود پیدا بکنن و ورزش رو کمک کنن، اینا تشویق بشن. اون بحث معافیت معاف از مالیاتی که میتونه یک مجموعه خصوصی بیاد هزینه بکنه در ورزش و معاف از مالیات بشه، این باید به صورت جدی پیگیری بشه و به صورت جدی اجرایی بشه. و به همین خاطر به نظر من هر استانی با توجه به کارخونه هایی که داره، با توجه به تولیدی هایی که داره، با توجه به مراکز تجاری و صنعتی که داره، اگر ما بتونیم در واقع یک بخش از مالیاتی که این در واقع کارخونه ها دارن میدن اختصاص بدیم به ورزش اون استان و به اون شهرستان، من فکر میکنم خیلی از مشکلات ما برطرف
میشه. الان این چنین نیستش آقای دکتر؟
ببینید الان روی کاغذ هست.
بله.
ولی شما چند تا کارخونه رو میشناسید که اومده به ورزش، یعنی به عنوان اسپانسر
بله.
به ورزش کمک کرده و مالیاتش ما کم کرده؟ یک بوروکراسی به نظر من بعضی وقتا پیچ در پیچی وجود داره که اون سرمایه گذار یا اون کارخونه دار یا اون صنعتگر از خیلیش میگذره، میگه آقا اصلا نخواستیم، یعنی ما بخوایم
عطاشو به لغاش میبخشیم.
آره دیگه، میخوام بگم اینا اتفاقاتیه که اینا یه بوروکراسی هایی رو ما ایجاد کردیم که متاسفانه بعد ورزش ما و ورزشکار ما محروم میشه از این امکان. به همین خاطر عرض کردم ما باید اولا یه نکته دیگر رو من به شما بگم، ما یه سری از قهرمانانمون متاسفانه قهرمانانی که تا روی دوشکن روی سکوان اهمیت بهشون میدیم، ولی همین که کنار میرن دیگه مثلا فراموش میشن. حالا اونایی که توی رسانه نه، ولی خیلی از ورزشکارانی که ما داریم در شهرستانها عرضم بزرگ شما در استانهای مختلف که اینا یه روزی مدال‌آور بودن، قهرمان بودن و اینا واقعا ارزشمندن برای ما، اینا پشتوانه های هم ورزشی ما هن، هم اخلاقی ما هن. اینا میتونن اون هنجارهایی رو که عرض کردن اینا میتونن نگه دارن به عنوان ظرفیتی که ما داریم. خب اینا هم باید دیده بشه که متأسفانه بعضی وقتا اینا هم به دست فراموشی سپرده میشه. همه این در واقع مجموعه رو که عرض کردم ما نیاز داریم به بودجه مناسب و متناسب با این قهرمان هایی که داریم. ما ظرفیت های زیادی رو ایجاد کردیم، سالن های زیادی رو، ورزشگاه های زیادی رو واقعا در کشور داریم. توی هر استانی واقعا یک ورزشگاه خوب رو معمولا ما داریم نسبت به گذشته، دارم از من ولی تعداد ورزشکاران ما هم الان زیاد شدن.
بله.
ما تعداد قهرمانان و اصلا شما تو بخش بانوان ما چقدر قهرمان داریم واقعا؟
اصلا قابل قیاس نیست با گذشته. دقیقا
ما وقتی میایم تو بخش بانوان قهرمانان رو وقتی نگاه میکنیم و ورزشکاران رو یک رصد میکنیم اصلا قابل مقایسه نیست. خب ما باید بر اساس و در واقع رشدی که قهرمانی در حوزه بانوان داشتیم به همین تناسب هم ما باید امکانات رو اضافه کنیم. امکانات اضافه شده، تناسبش به نظر من نیاز هست که به بودجه بیشتر و به تلاش بیشتر.
بله. آقای دکتر، مؤلفه‌های زیادی در ورزش داریم، اما چهار مؤلفه اصلی تربیتی، همگانی، ورشه همگانی، ورشه قهرمانی، ورشه حرفه‌ای که اینا شاخص هستند، من میخوام اینجا یکی از اونا رو انتخاب کنیم که در واقع یکم موضوع اصلی برنامه میتونه باشه و اون ورشه همگانی است. ورزش همگانی عرض کنم که در همه جای دنیا گسترش داده شده، اهمیت خاصی داره و ما میدانیم که در همه جای دنیا، اکثر کشورها را همه جا نگیم، اکثر کشورها در واقع با ورزش و تشویق کردن مردم به ورزش بودجه های یا هزینه های درمان رو، بهداشت و درمان رو کاهش میدن. ما تو این زمینه چقدر موفق بودیم به نظر شما؟
عرضم بودو شما ورزش همگانی همونجوری که شما فرمایش میکنید اسمش با خودشه.
بله.
یعنی یک ورزش برای همه.
همگان. بله.
سن و سال هم نمیشناسه و نظر من اداره و سازمان هم نمیشناسه. و همین خاطر در ورزش همگانی همه به نظرم باید همه ارگان ها بیان پای کار، کما اینکه ما در هم شهرستان درود و هم شهرستان ازنا همایش های همگانی، پیاده روی ها، مسابقات و بعضی وقتا به مناسبت های مختلف وقتی یک در واقع مجموعه ای رو، یک فستیوالی رو راه انداختیم، زن و مرد و پیر و جوان اومدن و تلاشمون بر این بوده که همه ارگان ها هم بیان پای کار. خب
بله،
به همین خاطر برای ورزش همگانی منهای وزارت ورزش، مثلا وزارت آموزش پرورش هم باید پای کار باشه، وزارت نفت هم باید پای کار باشه، وزارت بهداشت و درمان هم باید پای کار باشه. مثلا شما وزارت نفت تیم های مختلفی داره که داره حمایت میکنه به صورت حرفه‌ای. خب که حالا یک بخش از در واقع هزینه ها رو وزارت نفت در واقع به عنوان مثلا مسئولیت های اجتماعی پرداخت میکنه، ولی به نظر من اینا کافی نیست، اینا ناچیزه.
بله،
ما ورزش رو برای همگانه، برای همه ایرانه، برای همه ایرانیانه، در گستره و جغرافیای ایران باید این ورزش همگانی رشد و توسعه پیدا کنه. در استانهای محروم ما بیشتر سرمایه گذاری بکنیم. بعضی از استانهایی که برخوردارن خب به هر حال امکانات بسیار زیادی دارن، چه در فضاها و اماکن ورزششون، چه در پارکهایی که دارن برای ورزش همگانی. و متاسفانه بعضی وقتا تجهیزاتی که ما داریم در شهرستانهای کوچکتر، در استانهای محرومتر، برای ورزش همگانی متناسب با اون جمعیت
نیست. واقعا نیست. به نکته بسیار خوبی اشاره کردید آقای دکتر، می‌خواستم همین رو مطرح کنم. حالا بفرمایید شما، چون ببخشید ما با بعضی از فدراسیون‌ها، حالا چه در سال‌های پیش صحبت کردیم چه در همین اواخر، در بود ورزش همگانی وقتی سوال می‌کنیم، خیلی مواقع قول میدن که ما می‌خوایم ورزش همگانی رو توسعه بدیم. مثلا توی رشته، به طور مثال میگم، شمشیربازی یه هزینه دیگه و رشته تجهیز محوره، و خب بخوام این تجهیزات رو در اختیار عام قرار بدیم امکانش نیست با توجه به هزینه‌های سنگینی که داره. یا تیراندازی، به طور مثال تیراندازی با کمان، تیراندازی با اسلحه فرق نمی‌کنه. من می‌خوام ببینم تو این زمینه چه باید بکنیم. تعریف ورزش همگانی اینه که برای پرداختن عامه مردم به ورزش همگانی اقدام بشه، حتی در زمان کوتاه. حالا این امکانات میخواد، امکانات باید موجود باشه، شرایط باید فراهم باشه. تو این زمینه هم اگر توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید، برای ورزش همگانی، به نظر من برای ایجاد این که ما ورزش رو همگانی کنیم، دو تا بال داره.
بله.
یک، همین امکانات و تجهیزاتی که شما فرمایش میکنید. دوم، عرضم به حضور شما، رسانه میخواد، تبلیغات میخواد، جلسات توجیهی میخواد، مربیان و ورزشکاران و کارشناسایی رو ما می‌خوایم که بیان اهمیت ورزش همگانی رو واقعا بیان کنن. خیلی وقتا شما با 15 دقیقه ورزش، حالا مثلا به صورت بحث همگانی، شو پیاده روی یا حالا مثلا دویدن، میتونید یه دفعه تا چند سال اگر قرار باشه شما کمر درد بگیرید، این درد رو مثلا به تعویض بندازید.
بله،
دردی رو نداشته باشید.
بله.
میخوام بگم یعنی با 15 دقیقه بعد. و خیلی وقتا کارمندان ما در ادارات فرصت ورزش کردن ندارن. یعنی بعضی وقتا ما صحبت از ورزش که میکنیم، خیلی وقتا شما یه باشگاه‌های بدنسازی رو متصورید که باید برید مثلا وزنه چند صد کیلویی رو بزنید، 50 کیلویی مثلا فلان هارده رو بلند کنید، فلان مثلا 2 ساعت تو ورزش توی اون سالن تمرین کنید. ولی نه، وقتی ورزش همگانیه، اولا یک شادابی و نشاطی رو در جامعه میاره ورزش همگانی. یکی از مأموریت‌هاش اصلا همین ورزش همگانی. و یک نکتهش هم واقعا بحث سلامتیه.
باید.
یعنی شما که برای قهرمان شدن توی ورزش همگانی شرکت نمی‌کنید. شما ورزش همگانی میتونید با مثلا همسرتون، با فرزندتون بیاید، توی با پدرتون، با مادرتون، خانوادگی بیاید توی ورزش همگانی.
ساعتی رو در واقع، حالا دقایق یا ساعتی رو سپری بکنیم که در کنارش سلامتی هم شامل حالمون میشه. یه واقعیتی است دیگه.
و اون نشاطی رو که ایجاد می‌کنه به لحاظ روحی، هم به لحاظ جسمی خوبه، هم به لحاظ روحی.
بله.
حالا ما برای اینکه این اتفاق بیفته، یک، عرض کردم، اولا رسانه. بله. حتما باید به کمک بیاد، و از کارشناسانی که ما داریم، حتی کارشناسان پزشکی ما، کارشناسان تغذیه ما، کارشناس ورزشی ما، بیان ترسیم بکنن که چه اتفاقی میفته، برای گردش خون، برای سوخت و ساز بدن در ورزش همگانی چقدر تاثیرگذاره و برای سلامت. این رسانه است، بوده رسانه. نکته بعدیش هم بحث، عرضم به حضور شما، تجهیزاته و امکاناته. شما اگر
اصل مطلب همین آقای دکتر،
ما وقتی میخواییم خانواده ها رو ترغیب بکنیم به مثلا ورزش همگانی، باید یک فضای مناسبی رو هم ایجاد کرده باشیم.
دقیقاً. بله.
نمیتونیم بگیم خب حالا ورزش همگانی، خب کجا بیان ورزش همگانی؟ اینا همه اتفاقاتیه که در هر حال به نظر من ما باید مدیریت کنیم. و شما امروز به نظر من این ورزش برای همه، یعنی این برنامه شما یک برنامه بسیار ارزشمند. من تشکر میکنم از شما که یک بخش از این رسانه رو که من دارم میگم رسالتی که شما دارید و دارید الان انجام میدید واقعا همینه، یعنی همین گفتگوی ما، همین به حال تشویق شما، همین که جالبش این برنامه پرمخاطب شما، این نشون میده که مردم ما به ورزش علاقه مندن، ورزش رو دوست دارن. نیاز هست که ما امکانات مکفی رو برای این عزیزان ایجاد بکنیم و این به نظر من میطلبد، حالا در ایام دهه 8 هم هستیم، عرضم بزرگ شما یک نگاه عدالت محور رو در کل کشور داشته باشیم و برای همه استان‌ها و برای همه شهرستان‌ها. من عرض کردم ما واقعا از نظر توسعه اماکن ورزشی، تعداد قهرمانان، تعداد کرسی‌ها، تعداد فدراسیون‌ها همه رشد داشتیم، همه پیشرفت داشتیم، ولی به عنوان من به عنوان کسی که به هر حال تو حوزه ورزش بالاخره الان توی فدراسیون ورزش هستیم، میخوام عرض کنم کافی نیست با همه یه توسعه‌ای که داشتیم. یعنی میخوام بگم میزان رضایتمندی که ما امروز با تعداد ورزشکاران و قهرمانانی که ما داریم، به هر حال آیا ما بگیم الان همه راضیان؟ نه واقعا.
بله،
باید اینا رو امکاناتشون رو دستبندی بشه، امکاناتشون بدیم، قهرمانانمون رو، مربیانمون رو، پیشکسوتانمون تو بحث بانوان واقعا باید، یعنی من میخوام بگم اینا نیاز به یک سازماندهی دقیقی داره که خدایش هم داره کار میشه، ولی با یک انرژی بیشتر، با یک بودجه بیشتر و با یک تلاش بیشتر میطلبه که انشالله با امید خدا به اون نقطه مطلوب برسیم. برای رسیدن به اون نقطه مطلوب به نظر من ما فاصله داریم، باید تلاش بکنیم. و اگر این توصیه که بنده به دولت گفتم، به وزیرم گفتم، در فراکسیونم مطرح شده، نمایندگانم معمولا اصرار دارن در این موضوع، اماکنی که نیمه ساز، بعضی از اماکن اینه که من دارم به شما میگم خیلی دردآوره. شما میبینید یه مکان ورزشی میبینید مثلا 20 سال ازش گذشته 70% ساخته شده و اصلا آهنش، آجرش، در و پیکرش داره نابود میشه.
بله.
و این باید تموم بشه. برای اتمام این پروژه نیاز به بودجه هست و ما بعضی وقتا میایم یه تک‌سلیقگی به خرج میدیم، کارهای انجام میدیم و نمیایم اون ورزشگاه ها رو تموم بکنیم. به نظر من میطلبه حالا در همه استان ها، مثلا استان لرستان که حالا من نماینده مردم لرستانم، بعضی از اماکن در شهرستان های لرستان، در درود، در ازنا، در بوزه، در خرم و در بقیه شهر، وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما اماکن ورزشی داریم که طلبه هزینه بکنیم و این اماکن رو تموم بکنیم و چه دستاورد بزرگی ما میتونیم داشته باشیم با افتتاح این ورزشگاه.
آقای دکتر، من به این مسئله اعتقاد دارم که یک مسئول در هر پست و مقامی که هست، اگر به ورزش خودش شخصا علاقه داشته باشه و مسئولیت هم داشته باشه در حوزه ورزش، میتونه قدم‌های بسیار زیاد و مثبتی برداره. الان جناب عالی خودتون میزان علاقمندیتون به ورزش چقدر هست؟ ورزش همگانی نمیدونم، حالا پیاده روی میکنید یا رشته‌های دیگر رو در واقع بهش مشغول هستید، اونا رو من نمیدونم، میخوام توضیح خیلی کوتاه بدید، چون همین جناب عالی به عنوان نماینده از نام و درود قطعا اگر اون علاقمندی رو به ورزش داشته باشید، اونجا امکاناتی هم مردم اون منطقه نیاز داشته باشند قطعا در اختیارشون قرار میدید، ولی اگر میزان علاقمندی نباشد در یک مسئول زیاد توجهی نمیشه. اینو به من به تجربه دارم عرض میکنم، 40 سال من بررسی کردم در زمینه‌های مختلف در رسانه که بودم، دیدم دیگه افرادی که به ورزش علاقه من نیستند تو این بود نمیتونن اونجوری که دلشون میخواد کار بکنن. من از اون خواهش میکنم تو این زمینه هم یه توضیح مختصر بدید ببینیم که به کجا میرسیم. ممنون میشم ازت.
عرضم به حضور شما، حالا همینطور که شما فرمایش میکنید، به هر حال من به عنوان نمیخوام بگم حالا ما ورزش کردیم و ورزش هم الان میکنیم، حالا چه در مثلا من فوتبال بازی کردم، عرضم به حضور شما به صورت باشگاهی، شطرنج رو به صورت حرفه‌ای بازی کردم، حالا یه مدتی هم کشتی هم گرفتیم، ولی بحثم اینه من واقعا به عنوان یه ورزشکار الان صحبت نمیکنم، به عنوان چیزی که علاقه مندم به ورزش.
بله بله.
تو حوزه ورزش علاقه دارم و اعضای فراکسیونی که ما داریم در اعضای فراکسیون ورزش در مجلس، عرضم بزرگ شما از ورزشکاران و قهرمانان هم در حوزه های مختلف.
بله.
یعنی بعضی وقتا فراکسیون ورزش نظر میدن، بعضی دوستان فکر میکنن خب حالا اینا به صرف نه، نه ما 284 تا نماینده داریم که 30 نفر از این نماینده‌هایی که در فدراسیون قرار گرفتن بعضی‌هاشون قهرمانان ملی ان، بعضی‌هاشون قهرمان جهان ان، بعضی‌هاشون مربیگری بین‌المللی دارن که در فدراسیون قرار گرفتن و همین خاطر در حوزه ورزش هم علاقه همه عزیزان دارن و این کارم تقسیم شده دیگه در بله، در واقع بله. در مجلس. و این چیزی که شما فرمایش میکنید این که هر مسئولی که در جایگاهی که قرار گرفته خودش ورزشکار باشه خب قطعا تاثیرگذاره برای توسعه ورزش در اون سازمان. ولی یه نکته که به نظر من بالاتر از این باید باشه و اونم این که در یک سازوکاری باید وجود داشته باشه
بله.
اتفاقا برای مسئولینی که علاقه به ورزش ندارن. شما
بله.
مثلا در شهرستان درود و ازنا رو من مثال میدم.
بله.
خب شما در شهرستان درود و ازنا خط راه آهن در وسط شهر رد میشه، یعنی وسط خیابون درود و ازنا خط راه آهن رد میشه و خب به هر حال این راه آهن ایجاد سر و صدا ایجاد میکنه، بالاخره یه سری بحثای شهری رو، محدودیت‌های شهری رو برای تردد داره ایجاد میکنه. خب
صحیح.
حالا یه اینجور مجموعه که من اینا رو که عرض میکنم من با مدیر عامل در واقع راهن جمهوری رسانه صحبت کردم در این مورد. خب یه اینجور سازمان و یه اینجور ارگانی مسئولیت اجتماعیش هم باید بپردازه. اونجا
بلده.
شما باید ورزشگاه و باید سالن درست کنه.
بله.
شما فلان کارخونه که در فلان شهرستان قرار گرفته و حالا آلودگی داره ایجاد میکنه، چه آلودگی صوتی چه آب و هوای اون منطقه رو داره در واقع آلوده میکنه و ممکنه باعث بشه که سلامتی مردم به لحاظ ریوی، به لحاظ قلبی و هر جهتی رو به خطر بندازی، شما برای جبران این در واقع خسارتی که دارید میزنید خب اونجا باید حتما یک مسئولیت اجتماعی در حوزه ورزش و در حوزه درمان داشته باشید.
بله.
و همین خاطر من یک کمی اجازه بدید فراتر از اینکه یک فقط به صرف علاقه یک مدیر باید در حوزه ورزش کار کنه، باید موظف باشن مدیران ما.
بله.
همه مدیران ما باید موظف باشن در حوزه ورزش سرمایه گذاری بکنن و یکی از این حوزه ها واقعا به نظر من ما تو آموزش و پرورش استعدادهای بسیار زیادی داریم. معلم های ورزش ما میتونن خیلی کمک کنن به در واقع قهرمان سازی های ما برای اینکه استعدادها شناسایی بشه. واقعا مثلا شما در آموزش و پرورش معلم های تربیت بدنی و دبیران تربیت بدنی خب ما چقدر اهمیت میدیم، چقدر ما برای اینا همایش میذاریم، چقدر اینا رو تشویق میکنیم، چقدر برامون اهمیت داره. ما متاسفانه امروز در آموزش کشور اون چیزی که اهمیت پیدا کرده برای خانواده ها، حالا خانواده های تک فرزندی یا نهایتا دو فرزندی، بحث کنکوره.
بله.
یعنی کلاس های کنکور، کلاس های فلان، کلاس فلان، کلاس با ورزش کجاست؟ میخوام بگم همونقدر که ریاضی اهمیت داره، همونقدر که زیست اهمیت داره، همونقدر هم بابا ورزش اصلا باور کن اهمیتش بیشتره، چون عقل سالم در بدن سالمه. شما برای یک پدر و مادر سلامتی بچهشون اهمیت داره یا نمره فلان درسش؟
بله.
خب برای اینکه ما این سلامتی رو داشته باشیم، مخصوصا با این تغذیه هایی که امروز وجود داره، حالا فست فود هایی که از همه اینا، یعنی واقعا نیاز به یک شاید نشست چند ساعته باشه که ما بخوایم در حوزه ورزش صحبت بکنیم. میخوام بگم با همه این مشکلات و معضلاتی که ما در کشور داریم به لحاظ آلودگی هوا، یعنی شما اون هوایی رو که استنشاق میکنید به هر حال مشکل داره دیگه، یا اون غذایی که ما میخوریم به صورت فست فود متاسفانه در واقع اون غذای ما، اون چیزی که ما الگوی مصرف غذای ما تغییر کرده، یعنی یک غذای سالمی رو متاسفانه خیلی از مردم ما مصرف نمی‌کنن به خاطر اینکه بعضی وقتا عجله دارن، بعضی وقتا سر کارن، بعضی وقتا
کار همه رو خراب کرد آقای دکتر.
خب فست فودها یا مثلا چه می‌دونم، ما الان نمی‌خوام اسم بعضی از این چیزایی که تو سوپرمارکت ها می‌فروشن، بسته‌بندین، مواد نگهدارنده دارن، بچه‌ام دوست دارن و می‌خورن و اینا سلامتیشون رو به خطر می‌ندازه. خب چه چیزی می‌تونه در مقابل این، در واقع ما چه آلترناتیو جایگزینی داریم؟ ورزش. به همین خاطر به نظر من ورزش میتواند یکی از مهمترین در واقع اهدافی باشه که خانواده به دنبالش باشن. شما اگر خدای نخواسته هر خانواده، من توصیه‌ام به همه شنوندگان اینه، عزیزان من، برادران من، خواهران عزیز من، مادران و پدرانی که همش به فکر کنکوری، همش به فکر اینه که بچه درس بخونه، خیلی خوبه.
بله.
استثنا نداره.
ولی در کنار سلامتی اصلا مهمه.
ولی سلامتی مهمه. خدای نخواسته خالی که بر پای بچه‌تون بره. اون موقع چی فکر می‌کنه؟
بسیار
سپاسگزارم. همه دنیا نباشه فقط.
آره. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر روح الله لک علی آبادی، نماینده محترم مردم ازنا و درود لرستان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر بی‌نهایت ممنونم. روزگاران بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خیلی بزرگواری کردید.
درود بر شما. بندم همینطور. ان شاءالله که بهترین ها نصیب شما و مردم عزیزم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از این که همچنان با رادیو ورزش و برنامه همیشه با ورزش همراهین سپاسگزارم. توی لحظه در مورد توسعه ورزش بانوان پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران صحبت خواهیم کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ورزش زنان وارد مرحله تازه از تحول فرهنگی و ساختاری شد. پیش از انقلاب حضور بانوان در فضای ورزشی بسیار محدود و بیشتر تابع الگوهای غربی بود، به گونه‌ای که نه فرصت برابر برای زنان وجود داشت و نه سازوکار فرهنگی و اجتماعی لازم برای مشارکت گسترده آنان در ورزش. انقلاب اسلامی با تأکید بر عدالت، کرامت و هویت زن ایرانی اسلامی مسیر جدیدی را گشود که در آن ورزش زنان نه در تقابل با ارزش‌ها بلکه در هماهنگی با فرهنگ ملی و دینی توسعه یافت. یکی از بزرگترین دستاوردهای این دوره ایجاد فرصت حضور بانوان در عرصه‌های رسمی و بین‌المللی با حفظ موازین شرعی است. سیاستگزاران ورزشی کشور با طراحی لباس‌ها و پوشش‌های اسلامی متناسب با استانداردهای جهانی زمینه شرکت زنان ایرانی در مسابقات جهانی را فراهم کردند. از این راهگذر بانوان ایرانی توانستند در رشته‌های چون تکواندو، کاراته، وشو، تیراندازی، قایقرانی، دوچرخه‌سواری و حتی فوتسال مدال‌های ارزنده‌ای در سطح آسیا، جهان و المپیک کسب کنند. این موفقیت‌ها نه تنها بیانگر رشد فنی و علمی ورزش بانوان است، بلکه نشان دهنده تبلور الگویی فرهنگی از زن ورزشکار ایرانی در سطح جهانی است. دستاورد مهم دیگر گسترش زیرساخت‌های ورزشی ویژه بانوان است. در 14 دهه گذشته هزاران سالن چند منظوره، مجموعه ورزشی بانوان، استخر و سالن‌های تخصصی در سراسر کشور احداث شده است. این روند موجب شد زنان بتوانند با امنیت و آسایش در محیطی متناسب با شأن فرهنگی خود به فعالیت ورزشی بپردازند. نهادهایی چون فدراسیون ورزش همگانی و ادارات کل ورزش استانها با تشکیل بخش‌های ویژه بانوان حضور آنان را در ورزش همگانی، قهرمانی و حتی مدیریتی تقویت کردند. ورزش بانوان پس از انقلاب همچنین تأثیر عمیقی بر سلامت عمومی و اجتماعی جامعه گذاشته است. افزایش مشارکت زنان در ورزش‌های همگانی مانند پیاده‌روی، ایروبیک و ورزش پارکی باعث ارتقای سطح سلامت خانواده و ایجاد نسلی فعالتر و با انرژی تر شده است. تحقیقات وزارت ورزش جوانان نشان می‌دهند که ورزش بانوان نقش تعیین کننده‌ای در کاهش اضطراب، بهبود سلامت روان و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها ایفا می‌کند. از منظر فرهنگی حضور روزافزون زنان ورزشکار در رسانه‌ها، برنامه‌های آموزشی و رویدادهای اجتماعی تصویری پویا و الهام بخش از زن ایرانی ارائه داده است. امروز بانوان نه تنها ورزشکار بلکه مربی، داور، مدیر و کارشناس ورزشی هستند و سهم قابل توجهی در تصمیم‌سازی‌های کلان ورزشی کشور دارند. این تغییر دیدگاه نشانه بلوغ اجتماعی و پذیرش نقش برابر زنان در توسعه ورزشی و فرهنگی ایران است. در این لحظه به بخشی از دستاوردهای ورزش بانوان به شکل اختصار می‌پردازیم. دستاوردهای ورزش بانوان پس از انقلاب اسلامی ایران. 1. نهادینه‌سازی حق مشارکت ورزشی بانوان. ورزش بانوان از یک فعالیت حاشیه‌ای به یک حق اجتماعی به رسمیت شناخته شده. 2. طراحی الگوی بومی زن ورزشکار ایرانی اسلامی با پوشش کامل اسلامی ایرانی. 3. جهش در ورزش قهرمانی بانوان. نمونه های کاربردی: تکواندو، کاراته، وشو، تیراندازی، قایقرانی و فوتسال با کسب مدال های آسیایی و جهانی المپیک. 4. توسعه زیرساخت های اختصاصی بانوان. دستاورد کلیدی: ایجاد فضاهای امن، مستقل و متناسب با فرهنگ جامعه. افزایش مشارکت زنان خانه‌دار و شاغل. 5. پیوند ورزش بانوان با سلامت خانواده. دستاورد کلیدی: ورزش زنان به عامل سلامت نسل و خانواده تبدیل شد، نه صرفاً قهرمانی و ارتقای سلامت روان. 6. تربیت سرمایه انسانی زن در ورزش. دستاورد کلیدی: زنان از ورزشکار به کنشگر فعال در حکمرانی ورزشی تبدیل شدند. حضور بانوان در تصمیم‌سازی‌های فدراسیونی. 7. اثرگذاری فرهنگی و رسانه‌ای. 8. نقش ورزش بانوان در دیپلماسی عمومی. دستاورد کلیدی: بانوان ورزشکار به سفیران فرهنگی ایران تبدیل شدند. نمایش توانمندی زن مسلمان در عرصه جهانی. در جمع‌بندی میتوان گفت انقلاب اسلامی ایران زمینه‌ساز تحولی عمیق در ورزش بانوان شد، از مشارکت محدود پیش از انقلاب تا دستیابی به جایگاه جهانی امروز. این مسیر نشان دهنده توازن بین ارزش‌های اسلامی و پیشرفت اجتماعی است، الگویی که زن ایرانی به جهان ارائه داده است. زنی فعال، مؤمن، تحصیل کرده و توانمند که ورزش را نه تنها برای قهرمانی بلکه برای سلامت، نشاط و هویت فرهنگی خود معنا می‌کند.
شبتون بخیر، خسته نباشید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم با برنامه همیشه با ورزش که از شبکه رادیویی ورزش تقدیم حضورتون میشه. ما تا حدود ساعت 28 شب با افتخار در خدمتتون هستیم. اما مطالبی که شنیدید، این بسته صوتی، دقیقا ارتباط داشت به ورزش بانوان، توسعه ورزش بانوان یا در حوزه ورزش بانوان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که به نکات خوبی اشاره شد. و در ادامه همین بحث صوتی که تقدیم حضورتون کردیم، میخوایم بریم به سراغ یکی دیگر از مهمانان برنامه‌مون، سرکار خانم مریم کاظمی پور، نایب رئیس امور بانوان کمیته ملی پارالمپیک. دقیقاً در خدمت ایشون باشیم و از ایشون هم در مورد ورزش بانوان، در واقع دستاوردها و پیشرفت‌هایی که در حوزه ورزش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته. خانم کاظمی پور سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه همیشه با ورزش.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ارمنده‌ای، همه همکاران عزیزتون در رادیو ورزش. جا داره که ایام با برکت دهه فجر و ایام اعیاد شعبانیه رو خدمت شما و همه همکارانتون تبریک عرض کنم و برای همه شما آرزوی توفیق دارم، مخصوصا در ایامی که رسانه ملی نقش بسیار حساسی رو در واقع نشاط آفرینی جامعه داره. انشالله که خدا بهتون توفیق بده. در خدمت شما هستم.
چکرم. فقط جهتی اطلاعی دوستان شرمنده عرض بکنم که سرکار خانم کاظم‌پور پیش از این عهده‌دار مسئولیت معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان رو عهده‌دار بودن که همین اگر عرض کردم نایب رئیس امور بانوان کمیته ملی پارالمپیک هستن. خانم کاظم‌پور، شما به عنوان کسی که به هر حال در ورزش فعالیت داشتید، فعالیت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، میخواستم نظر شما و دیدگاه شما رو جویا بشم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بخش ورزش بانوان ما چه